أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب بناش این روایات باقی مونده رو یه مروری بکنیم. یه روایتی هستش که باید جلسه قبل میخوندیمش، نمیدونم شاید منم شاید نیاوردم، روایت خیلی مهمی بود. اینو وایدادم اول یه بار عرض بکنم، بعد بریم دنبال روایتی که فایل حاج آقای توکلی بود بخونم. ببینید تو ادله عدم تجهیز متنجس یه روایت دارن مرحوم شیخ در تهذیب و استبصار. اجمالا هم ما که این بحث رو از چیز نخوندیم، از اول نخوندیم، ولی یکی از مباحث مطرح در کتاب طهاره اینه که کسی که بول میکنه آیا استنجا از بول به مسح شدنیست یا فقط به غسله. خب مشهور این هستش که استنجا از بول فقط به غسله، با مسح شدنی نیستش. ولی روایات متعددی هم داریم که میگه کسی مسح بکند کفایت میکنه. حالا جمع روایاتش از نگاه مرحوم شیخ طوسی اینا اینه که میگن اگه کسی آب داره باید غسل بکنه، اگه آب نداره مسح کفایتش میکنه. که الان تو رساله ما فکر کنم اینم حتی نیست، یعنی فکر کنم تو رساله ما فرمودن که کلا باید با آب چیکار کنه دیگه و با مس اصلا نمیشه. حالا تو ضمن اون روایات که حالا حوصله کنید تو تهذیب ببینید مفصل فتوای شیخ مفید و فرمایش شیخ طوسی رو، یه روایت دارن که سندش معتبره، داره به اسنادی از مهادر احمد بن یحیی ابن عمران صاحب نوادر، از مهادر حسین بن ابی الخطاب، از محمد بن خالد که حالا یا پدر احمد بن محمد بن خالد یا محمد بن خالد اشعری دید، از عبدالله بن بکر، سندش قابل اعتباره. فرمودی قول نبی عبدالله علیه السلام الرجل یبول ولا یکون عنده الماء فیمسح ذکره بالحائط. یه کسی بول میکنه آب نداره ذکرش را به حائط مسح میکنه، که علل قاعده احتمالاً ایستاده بول کرده بوده احتمالاً دیگه، روز بعیدی که نشسته بول کنه به حائط مسح کنه، احتمالاً از این باب بوده که خب مرسوم بوده و توی روایات ما مثلا تحریم که نشده، مکروه شمرده شده. وقتی دستشویی نباشه احتمالاً خب مقتدی بر ایستاده بول کردن زیاده، ما هم خب چون دستشویی داریم و امکانات و شرایط هستش معمولاً این هم برام مثلا قبیح خیلی قبیح هستش، ولی تو اون فضا خیلی قبیح نبوده، امر متعارفی بوده و مکروه بوده دیگه. یکیش که پوشیده یه دورشونه که کلا نشستن سخته، یکی که با عرض معذرت وقتی گودی نباشه خب مثلا وقتی بنشینن ادرار بکنن ترشح میکنه، آلوده نجاست پیش میاد، خود باز احتراز از اون نجاست اقتضا میکنه که مثلا ظاهرا کار خیلی غیر فطری هم نیست، چون الان این ملل غیر مسلمان که مثلا کلا مرسومه که ایستاده شد میکنن دیگه.
پیامبر این کار میکردن؟
خود حضرت من نه نشدم تا حالا، ولی خب تجویز که فرمودن فرمودن مکروه دیگه، ولی خودشون انجام داده باشن و علل قاعده تو غسل اولیش خب نمی‌کردن دیگه، مگه تزاحمی باشه دیگه. ولی کشورهای دیگه که شما مثلا فرودگاهشون دیدین دیگه، الان مکه مدینه هم جای دیگه کلا چیز دیگه، آره حالا جای ایستاده است، ایستادهش خیلی مرسوم‌تر از مثلا غیر ایستادهش. به هر حال حالا بعد میگه از حضرت پرسید حالا چیکار کنه، حضرت فرمودن کل شیء یابسن زکی، هر چیز خشکی پاکه. درسته کلوشن یعنی آبسن زکی، این کلوشن یعنی آبسن زکی دو تا حمل براش گفتن. یه حمل این هست که بگیم همینقدر که مسح کردی دیگه چی داری که پاکه دیگه، این تطهیر شد، یعنی مسح از مطهرات هست و لذا دیگه نمازم میشه خون. یه احتماله که مرحوم شیخ الفقه اگه این باشه این باید حمل بر تقیه بکنه، ولی بعد از شورا احادیث گفتن این احتمال که بعیده، چون ما میدونیم توی فقه شیعه اینجوری نیستش که کل شیء یعنی یابسن زکی، یه سری چیزا هستن از نجاسات هم خب خشک هم میشن، مثلا کی گفته عذره یابسن زکیه، عذره یابسن مثلا نجسه دیگه، یا مثلا کلب و خنزیر بر فرض قلوب نجاستشون خشکشون هم بالاخره چی هستش نجسه. رطوبت شرط سرایت، شرط نجاست عدم نجاست که نیست، توی تو ارتکاز بوده. لذا وقتی از حضرت میپرسه آقا من مثلا مسح کردم و خوش شد، حضرت میگن هر چی خوش شده پاکه، گفتن این پاک بودن به معنی طاهر و مطهر بودن نیست، بلکه معنی عدم تنجیسه، یعنی موجب تنجس لباس تو نخواهد شد. درسته حالا که خوش شد دیگه نجاست لباس و سرایت نمیده. خب اینو بعد آوردن جزء ادله عدم تنجیز متنجس، گفتن متنجس وقتی عین نجسش زائل شد بعد از زوال عین نجاست، خب دیگه منجس نیستش دیگه. این حضرت میخوام میگن حالا که بول تو برطرف کردی دیگه سرایت نمی کند دیگه، ولی راحت باش دیگه. اما دلالتش حقیقتا هم اجمال داره، چون ازش فهمیده نمیشه که چیزی که یابس شد ذکی است، حتی اگه بعدن خیس بشه یا ذکی اون مادام یابسن، مثل اون قضای عرفی عامه مشهده عامه میگفتیم نمیدونم کلو چی کاتبن یک متحرک الاعصاب مادام کاتبن، یعنی کلو یابسن ذکی اون مادامی که یابسه است که اگه خیس شد دوباره سرایت میکنه، یا اینکه نه کلا دیگه حالا که خوش شد دیگه پاک شد دیگه، یعنی پاک شد دیگه سرایت نمیکنه دیگه، ولی حالا شلوار خیس هم بهش بخوره مشکلی اتفاق نمیفته. چه
سوال جوابی داشتی که معلومه، یعنی اگر مثلا نمیخواست از متحریت مثلا از عدم تنجیس متنجس بپرسه چرا پرسید و ازت چرا همچی جوابی داده؟ معلومه وقتی خوش میشه سرایت نمیکنه.
خب واسه کی معلومه؟ برای شما که حتما معلومه.
خوش که خب سرایت نمیکنه که چجوری میخواست سرایت کنه؟ عرف که میشه که سرایت هم
نمیدونم اون فرق این راوی عبدالله ابن بکیر مثلا، چون اگه یک کسی مثلا تو فضای اهل سنت بزرگ شده بعد حالا شیعه شده به من خدمت امام صادق علیه السلام میگه ای همین نظراشون فرق میکنه دیگه، به قول زلاله که صحیفه فرائض دید گفت این کتاب شیطان نوشته، بعد مثلا خط امیر المؤمنین گفت نه شیطان نوشته مثلا، بازم قبول نمیکردش. خب همه اینا که هم مسئله شریعتشون فرق میکنه همه حرفشون واقعا فرق میکنه، خب طبیعیه این مسئله سوال کنه بگه آقا مثلا اگه خوش باشه خوشم سرایت میکنه، نه آقا خوش سرایت نمیکنه. خب این پس ما سنی ها فکر میکنم، یعنی تو فضایی که هست که تا جدید الاسلام هست حالا جدید تشیع هستش
پر... داشتیم جایی که از خوش سوال کنم
ما که زیاد داشتیم که یادتون باشه که ما خیلی حد داشتیم که مثلا میگفت پارچه مثلا افتاده روی کلب میت روی نمیدونم فرس میت، یادتونه همه اینا رو فقهای اعصاب میگفتن این سوال نبوده خشکش بوده، ما میگفتیم نه روایت اطلاق داره شامل خیسش هم میشه لازم میت منجس شه نیست، اما فقها ها که میخواستن از زیر این فرار بکنن همون همون خشکش میکردن، گفتن روات از انواع ملاقات های خشکش سوال کردن، کلب خشک و مست میکرد حتی فانن فسب و علیه الما رش علیه الما آب بپاش، مثلا خشکش هم مثلا چی داشتش اثر داشتش، یعنی ملاقات تو
این چیزا یعنی اون این نجس اینجا این نجس ظاهر شده
قبول نم. خب این
نه معنی
نداره سیدن ها، یا یک احتمال خیلی متعارف نیست، یعنی شما که مثلا 20 تا روایت در این موضوع هست، شما که 20 تا روایت حتما یک سوال مهمی تو جامعه بوده یه دغدغه‌ای داشتن اینجور حرفا،
بعد خودش این میتونه اگه اینطوری چیزش کنیم دلاله بر تنجس متنجس باشه تو ارتکاز اون که داره از خوشکم سوال میکنه،
دلاله بر احتمال تنجس متنجس نیست، این همش احتمال دیگه، شما راوی رو داریم توی فضایی که هیچی از فقه شیعه نمیدونه، میخواد اینا کنن شیعه فقه اهل بیت صلوات و سلام با فقه اهل سنت میسازه نمیسازه ریز بریز میاد سوال میکنه، این احتمال کاملا وجیه، میخواد این روایت اجمال داره نمیشه ازش استفاده کنیم تنجیس رو استفاده کنیم چون عدم تنجیس رو، چون جواب مجمل سوال هم که دیگه کلا اصلا نیست، مثل همه سوالایی که میخوندیم خیلیاشون کلا راوی بزرگوار یا ناقلینش اصلا سوال نقل نکردن، میگه سوال تو گفت قول تو الرجل یبول لا یکون عند حال ما یم سه ذکر او بالحایت دیگه اصلا نمیپرسه خب که چی بعد این کار رو کرد چی شد سوال سر چی هستش، انگار یه چیزی بین خوشم ارتکازی بوده، حالا یا سوال سر این بوده که آیا مثل عامه تطهیر میشود یا نمیشود که وقت باید جواب حمل بر تقیه کنه، یا سوال سر این بوده که آیا سرایت میکنه یا نمیکنه که باید بگم هدف اون سرایت چیه نمیکنه، بله عامه که خیلی شما تطهیرن دیگه، اصلا نظریه تطهیر استنجاء بالمسح بین عامه خیلی چیز هست شایع دیگه،
چون سنی بوده همین احتمال اول
تغییر نمیشه، چون اگه این باشه میشه تغییر دیگه، عرض کنم این رو بعد یا تمر تغییر کنیم یا حمل تغییر نکنیم اجمال داره،
حداقلش چی میگه یعنی این روایت ازش چی فهمیده
نمیشه، نه از این روایت اجمال چیزی فهمیده نمیشه، ولی ممکن است که بخواد بگه آقا چیزی که خوش شده مادامی که خشک است سرایت نمیکنه، این
یقینیه
یقینیه حکمش مسلمه، دوم چیزی که خوش شده سرایت نمیکنه ولی اگه بعدن خیس بشه میشه عدم تنجیس متنجس، سوم میخواد بگه اصلا وقتی خوش شد طهارت هم پیدا میکنه نه فقط منجس نیست بلکه چی از طاهر هم چیه هستش که میشه تقیه، خلاص از این روایت نمیتونیم استفاده کنیم، اون روایت هایی که
مورد دومش هم درست بنویسیم معنیش
یعنی
وقتی هم خیس شد
متنجس نیست،
نجس هست ولی
نمیتونه چیزی بنجس منجس نیست، خب میام روایت اجمال داره که نمیشه نسبت داد به روایت، حالا خلاصه من به عنوان یک احتمال بذارمش یه کنار دید نشه روش وایساد. ما این قاعده اصلیمون که قاعده طهارته، منجسیت دلیل میخواد، درسته؟ ما میگفتیم روایتی که میگه این اصابت و قدران اطلاق داره، شامل خشک و خیس هر دو چیه میشه. اگه کسی به این اطلاق تمسک کنه باید بگه چیزی که نجس بهش خورده ولی که خوش شده بالا منجسه، درسته؟ این روایت هم که اجمال داره، زور باشتن در مقابلمون اطلاقات رو نداره، درست؟ اگه کسی بگون این اصابت و قذران مثلا اینا چیز هستش، اینا اجمال داره اطلاق نداره، خب باز باید دوباره رجوع کنیم به چی؟ به اصل طهارت. مثلا بگه این اصابت و قذران یعنی همون که فیه قذران، یعنی قذر حضور عینی داره، عینش از بین نرفته. مثلا اون شکلی اگه معنی بکنیم میگفتم خب دیگه مواردی که این نجس برداشته شده داخل اصل اصل طهارت باقی میمونه. نه اصل طهارت تو بعدیش میخوام جاری کنیم دیگه، یعنی میخوام این منجس اینا تو بعدی اون بعدی کماکان بر طهارت خودش باقیه دیگه. یعنی هر وقت شک در منجسیت چیزی بکنیم اصل طهارت در اون متنجس بعدی جاری میشه. خلاصه این اصابه و قذرون اگه شما مجمل بدونید اصل طهارت مرجعه، اگه مطلق بدونید که اصلا به حساب ظاهرش که مطلقه، گرچه احتمالش خیلی زیاده که اونا تو ذهنشون از اصابه و قذرون یکون و فیه قذرون میفهمیدن. اون خیلی خوب بود روایتش، فقط همه سند چیه بتونیم درست بکنیم
مفصل همه اینا
میشه. یعنی در واقع میگه این اصابه و قذرون ها ارچه میدون دفعه از این اصابه و قذرون مثلاً اطلاق تام که نداره، که بگه این اصابه و قذرون و قسله بازم اشکال داره. وقتی میگن اصابه و قذرون یعنی اصابه و قذرون ولم یقسل دیگه. حالا سوال ما اینه که این اصابه و قذرون درسته و ازیل القذر، اگه اون قذر رو برداشتیم بازم احکام جاری و جاری نیست. ظاهرش دیگه این اصابه و قذر سوام بقی القذر عملم یبقا، هر دو رو در بر میگیره. اون حالتش قسلش حتما خارج شده، حالتی که ازاله شده به طبق قاعده فنیش، ولی خب آدم بالا پایین که میکنه یه حدس میزنه که نه احتمالش زیاده که معذوری باشه که مثلا نجاست بهش خورده، نجاستش خورده مونده، ولی اگه پاکش بکنی دیگه جز نجاست بهش خورده نیستش. اگه شما تونستین یک هنری به خرج بدین خلاص اینو بکشونید به اجمال، بعد دیگه پاک میشه دیگه، میره داخل در اصل طهارت. ولی من که هرچی به وجدانم مراجعه میکنم اینا خیلی نمیشه چیز کرد، اینا ادعای اجمال کرده، یعنی ظاهرش این است که مطلق شامل اینه که قذر باقی بمونه یا باقی نمونه هر دو فرض میشه. نه ببین مثلا نه ببین روایت ابو بصیر مثلا بودش که این ورش گفت اصابه القذر، ادلشو گفت و ان بقی فیه شیء من القذر. مثلا 6 تا استعمال اینجا پیدا بکنیم میفهمیم که خب یعنی مثلا تو ارتکاز اونا وقتی گفتن نجاست بهش خورده یعنی عین نجاست وجود داره، درست؟ دیگه همچین الان تو ارتکاز ما کسی مثلا ندونه ما مسلمان اعتقادمون چیه وارد ما بشه، ما میگم آقا نجاست خورده اینجا، میخوام نجاست خورده اهم بعد نجاست بخوره بشورنش قبلا بعدن یا نشورنش، میگم نه با تو ارتکاز ما وقتی میگم نجاست خورده یعنی هنوز آبش نکشیدیم، فعلا نجاست بخوره آب بکشیم که داخل در بحث نیست. ببین اگه تو ارتکاز اونا مثل سید مرتضی فکر میکردن که وقتی نجاست میخوره بعد مسحش میکنی دیگه حکمش عوض میشه، این اصاب حال قذر میشه این اصاب حال قذر و بقی القذر، خب
ما میشه
حالا دیگه قرائن انقدر زیاد شد که قشنگ چیز شد دیگه ظهور در اون ور پیدا کرد که بهتر، اگه این مقدار شما قرائن پیدا کنید که اجمال پیدا کنه میشه مرجعش اصل طهارت، ولی فعلا ما بنزه کافی قرینه نداری واسه این کار. خب تا کجا خوندیم روایت رو لازم بود من پیدا کنم؟ روایت 380 بله؟ خب حالا تو بابای بعدی خیلی مطلبی نداره با اجازهتون، یعنی همش یا تکراریه یا اصلا خیلی ربط به بحث ما پیدا نمیکنه. کتاب دولا من یسأل عن القدیر یجتمع فی ما و السماء و یصدق فیه من بئر فیستنجی فیه الانسان من بول او یغتسل فیه الجنوب ما حده الذی لا یجوز فکتب لا توضأ من مثل هذا الا من ضرورتا الا. اینو فکر کنم قبلا حالا یه همین شبیهش که زیاد خوندیم، میگه کسی از خدمت حضرت پرسیدم که به نه کسی نامه نوشتم، گفتم از خدمت حضرت سوال کن در مورد قدیری آبگیری که آب بارون توش جمع شده و از چاه هم گاهی آب میکشن توش میریزن، یه انسانی ادرار کرده بعد رفته خودش اون تو شسته به جای اینکه آب بره رو خودش بریزه، رفته قشنگ تو آب، یا یه جنوبی که رفته اونجا غسل کرده، تا چه حدی نمیشه؟ هدف اونن از مثل همین جایی وضو نگیر مگر در ضرورت. خب این مویت تو مشه دیروزم بحث شد دیگه، وقتی میگن مگر در ضرورت این حکم چی است؟
سوالش اصلا همون بود که این الزام ضرورتی گفتن این مثلا استحبابی میشه.
این استحبابی دیگه، لذا شیخور هم زیرش نشتن این جایی هستش که آب آب کور بوده، ولی اگه آب قلیل باشه که دیگه در ضرورت هم نمیشه استفاده کرد، باید بریم تیمم بکنیم. درسته اینکه فقط در ضرورت وضو بگیر، یعنی پس آب هنوز طاهر است، ولی طاهری است که بالاخره یه چیزی داره دیگه، حضارتی بوده که بله چرا؟ ولی خب شاید مثلا خود به تغییر مفروغان ان بوده، یا مثلا تو این سوال مثلا آره یعنی مقدارش کمه، مثلا چون برای این قدیرش قدیر کوچیکی نبوده، مثلا یه آبگیر مثلا اندازه 4 تا سطل نبوده، وقتی میگه از چاه آب میکشن میرزن اون تو الان قاعده، خب یه حوض مثلا لاغل یه متر دریمتی مثلا توش در میماده دیگه، مثلا فرض کنیم دو شیخور هم فهمونه هم رو بر کردیت میکنه و استحباب و اجتناب در عدم ضرورت. حالا چرا مستواز اجتناب کنیم؟ میگه حداقلش به خاطر اینکه یک مثلا نفرتی اینجا هست که چون توش استنجا کردن آدم بالاخره میدونه توش بول وارد شده دیگه، من هم تغییر پیدا نکرده. لغت 407 هم از همین لغتی قابل بحث هست، الان خودم رد شیم دیگه، داره که قول لبی عبدالله علیه السلام الرجل یزع الکوز الذی یقرف به من الحب فی مکان قذر، یک کوزه است با این کوزه از اون خمر بزرگی نه از اون ظرف بزرگی آب برمی‌دارن، کوزه رو گذاشته یک جایی که آلوده است، بعد این کوزه رو بشته زده توی حب به ما، هدف اوندن که سه تا کف آب از رو آب برداره بعد کوزه رو هم بشوره. خب این ظاهرش نشه که، یعنی پس یعنی آبایی که توی حب بودن نجس نشدن، درسته؟ خب بعد حالا چرا نجس نشدن؟ اینجا احتمالاتی داره، یه احتمالش اینه که خب کوزه مثلا خشک بوده اصلا، یه جای کثیف بوده کوزه گوشیده اونجا، یه احتمالش نشه که نبگیم کوزه اونجا خیس بوده یا کوزه خیس بوده، بعد برفرض کوزه هم اگه نجس شده اون نجاست دیگه به آب منتقل نکرده، و نجاست که باش نبوده، بعد مثلا بگیم آقا یا متنجس منجس نیست، یا بگیم متنجس منجس است با واسطه دیگه منجس نیست، یعنی قدر متعقلش خیلی بخواهم چیز رو کنیم، میگه این نجسی که کوده را نجس کرده است سبب میشه که باید اون کوده آب را نجس بکنه، مسلما دو واسطه رو که نفع میکنه دیگه. خب یعنی شما اطلاقش اخذ بکنه تایی تایش میشه، تایی تایش نگه یک مکانیست، درسته؟ که این نجس اونجا وجود داشته، درسته کوزه شما هم نجس شده ولی آبار دیگه نجس نکرده دیگه، این حداقلش این که هستش دیگه، نه خب این وقت میگه مکان قذر یعنی این نجس معلوم اونجا وجود داشته باشه، که شما میگه میخواییم بگیم مثلا اگه واقعا کوزه مثلا اینجا بول ریخته مثلا فرض کن کوزه گوشی رو خود بولا بعد قشنگ تهش هم بول چسبیده بعد بولا دادم تو حب که دیگه بگم سوال اصلا نداره دیگه، درست این الان قادر بگم مقداری ادرار رفت تو ظرف چیکار کنیم، نباید بگه کوزه رو گذاشتیم یه جایی که اونجا کثیف بود بعد کوزه دادیم تو آب، بعد بگه قشنگ بول منتقل شد در آب، این الان قادر وقتی میپرسن کوزه رو گذاشتیم یه جایی اونجا کثیف بود بعد کوزه دادیم تو آب، این عین نجس چی خودی اینو بخواد بپرسه باید مثلا یا سوالش ببره سر خود عین نجاست، آقا عین نجاست که به شکلی وارد چیز شد وارد آب شد حکمش چیه، یا لااقل به صراحت بگه که کوزه ای که بهش نجاست چسبیده است حکمش چیه. میدونم اجازه حکمش که حتما تنزیهیه دیگه، یعنی ما جایی که بگیم سه تا کف آب برشتن واجب باشه و تطهیر حاصل بشه که نداریم دیگه، یعنی این معنیش یعنی اینجا پاک است تنزیه هم شده سه تا کف آب بله نفس هم تنجیز متنجز فهمیده نمیشه خلاصه. خب ببینید یه روایت داریم خب نه اصلا گفتن چرا گفتن مثلا دلکش گفتن بشور، یعنی مثلا این شاید از این بابش که مثلا کوده چون منافذ داره مثلا نجاست میره توش، مثلا باید بقول شما بسابوننش، مثلا صرفا آب بریدن روش کفایت نمیکنه. این احتمال وجیه، حالا معلوم شیخور که 4 5 تا احتمال دیگه دادن ولی هیچ کنش بر طبق ظهور و اینا نیست، احتماله دیگه.
مثلا دراز بعد عدم تنجیس میکردیم
نه دراز بعد عدم تنجیس دومی میکنه، بله حتی اقل شاید میکنه، برای اینکه حتی اگر که اینجا عین نجسی هم باشد درسته، ولی در دراز بعد عدم تنجیس اولی نمیکنه. نه دیگه چه مرسله است دیگه، یه هم منذکره این وسط داره دیگه. من اصلا علامت دادم که یعنی اینا رو جدا اونه که بخواستم بحث بودیم علامت ندادم. ببینید چند تا روایت دیم از حدیث 426 به بعد که اینا رو قبلا خوندیم، فقط باب تکرار عرض میکنم که داشتش که مثلا یه چاهی ازش آب میکشن باش لباس هم میشونن، بعدا فهمدن توش یک میتیست، حضرت فهمدن که اشکال نه لباس ها رو نمیخواد بشوره. درست باز 429 هم 430 هم همینجوریه، گفت یک چای بوده توش یک موشی افتاده بود، بعد آیا نمازش را اعاده بکند و لباسها را دوباره بشورد؟ فهمدن لا یعید و صلاته و لا یغسل صحبه. 434 هم باز مضمونش همین بود، گفتن که یک موشی افتاده بود و بعدن فهمیدن آیا وضو را اعاده کنند و هر جا که این آب خورده را بشورن یا نه. این روایت ها یه نکته داشت، قبلا گفتن با یادآوری هست بگم که خودش حکم نداشت از فهمیده نمیشد، ولی معلوم میشد یه ارتکازی هست که یه آباییه که ای جایی بریزاد اونجا رو چیکار کنیم؟ بشوریم. درسته؟ ما واسه این مطلب یه دونه روایت داشتیم، روایت مستقیم، ولی این ارتکازه نشون میده که اصل حکم اونجا چی بوده؟ مسلم بوده. پس نگیم آبی که خلاصه توش نجاست دیخت منجس نیست، نه واقعا متنجسی که مایع باشه حتما منجسه، یکی بعدیش هست متنجسی که متنجس به اصل عین نجس باشه، این نجس توش وارد شده باشه، این حتما منجسه که بعدیش هستش. درسته؟ ارتکازاً بالاخره یک مرتبه از آب هست که در این اینکه آب و هنوز تغییر پیدا نکرده ولی منجس هم بوده.
نجس شو گفتیم باید مایع باشه
چی؟
نجس یعنی
که بهش خورده باید مایع باشه، نجس باید توش چیز باشه دیگه، بهش خورده نه، باید توش حل بشه، حالا یا اجزای میته متفسخه باشه یا بولی خون اینا هم چیز مثلا
مثلا متفسخ
بشه. بله
آب
دهن
میاد، رطوباتش قاطی میشه دیگه، قبل
آره رطوباتش دلن نجاستش نذاریم که دیگه. فکر کنم بقیه روایت نکته نداره تا اینا که معلومه دادن رفقا نکته دیگه علامت دادن بفهمن. روایت 548 خب نه، اگه میگن اگه به جای خورد بشور، اگه آبش برده جای بشوره خب حتما غیر قابل عمل برده بشورن دیگه.
نه بشورش
مال چیه؟ مثلا نماز خوندن این هست. حالا مثلا یه آبی مثلا بوده توی قطره بول چکیده، این آب ریخ رو فرش، درست میگن حالا ریخ رو لباس، میگن با این لباس نماز نخون، لباس بشور. حالا به جای آب مثلا یه بنزین بود توی قطره بول ریخ، خب به طریق اولا این بنزین ریخ رو لباس باید بشوریم دیگه، چون آب که معتصم است اگه اینجوری باشه، چیز دیگه معتصم نیستن به طریق اولا تنجیس میکنن دیگه. روایت 458 قبلا خوندهش، فقط از بابی که مرور بشه داره که از خدمت محاسبه پرسید من از جنابت و غیر جنابت غسل میکنم، در کنیفی که توش بول می شود و من کفش سندی، نعل سندی هم پامه و غسل میکنم، همطور با کفش ها غسل میکنم. حتی فهمدن اگر آبی که از جسد تو میریزد به کف پایت اصابت میکند، کف پایت را نشور. درسته؟ این یه بار دیگه بحث کنیم، حالا یا همین بوده شبیه این که عرض کردیم این گیرش سر پاکی و نجسی نیست، دارن گیرش سر این است که آب غسلش درسته با کفش غسل میکنه یا نه. اما چرا خب با کفش غسل میکنه؟ چون بالاخره میفهمیده اینجا کنیف و توش بول میکنن، یه پلیدی داره دیگه، دلش نمیاد موقع غسل کف پاش بذاره اینجا.
از فلا قدمه کجای
پا میشه؟ کف پا. آره
خب نه،
اون موقع غسل کردن آب میرسه یا نمیرسه؟ میگم با کفش غسل کنم میشه. حدد میگن انکانه یوسیبل ما افس فلا قدمه، اگه آب میرسه وقتی غسل میکنه لاش اشکال نداره. ولی بعد موقع آدم وقتی مثلا با کفش غسل میکنه ممکنه کف پاش خیس نشه دیگه، بعد جریان پیدا کنه آب دیگه. نعل معمولا چون خیلی دور برش بازه تو غسل هم خیلی مشکلی پیدا نمیکنه، میشه آدم با کفشش غسل هم بکنه. اما اگه کفش مثلا پوشیده باشه خب با کفش دیگه غسل کردن ممکن نیستش. خلاصه این بالا ازش مفهوم نگیرین که یعنی حضرت میخوام بگن اگر که مثلا کفش نداشتی باید مثلا فرض کن پاد نجس میشد، این حرفا نه. این خودش به خاطر اینکه اونجا آلوده بوده میخواسته با کفش وایسه غسل بکنه، نه که شرعاً اشکال داشته باشه بدون کفش هم وایسه. شبیه همین حدیث 1552 هم همین نکته رو داره که سألتو ان رجلن اصاب او قطرتون من تشتن فیه وضوء، یه قطره از یه تشتی بهش پاشید که اون تشته توش آب شستشو بود. حتی فقط اگر از بول یا قذریست هر جا که این آب پاشیده رو بشوره، یعنی همون میگه پس آبی که توش نجاست داره باید شسته بشه. اما حدیث 1571 اینا رو قبلا خوندیم در اون نجاست سهر کلب و خنزیر داره، اگر که به لباس تو اذا اصاب ثوبک من الکلب رطوبتان، اگه به لباس تو از سگ یک رطوبتی رسید فغسله، رطوبتای سگو بشورش. که این حیات باشه میگفتیم دو تا وجه داره، یکی اینکه یعنی از سگ رطوبتی برسه، یعنی مثلا آب دهن سگ به تو بخوره یا مثلا بول سگ، عرق سگ، اینا اگه باشه که خب کاملا اجزای مالایکه لحمو هستش و بعدم سگم به خصوص رطوبتاش نجس است و بعد چیکار کنیم؟ بعد بشورمش دیگه. یه احتمال دیگه بودش که نه، اگه خود سگ خیس و خودش تکون تکون داد قطرات رو با آبش پاشید، که این یه مقداری سخت از این عبارت استفاده کردنش. درسته؟ چون اون رطوبت دیگه رطوبت کلب نیستش، فقط رطوبتی است که رو کلب بوده، که اگه این بود میگفتن خب باید حمل استحبابش بکنه. ولی کلا حالا با این بحثایی که خوندیم، ما اگه حالا یک باری هم رفقای سر بحث گفتن بالاخره بگیم سگ نجس یا نجس نیست، با این ادبیاتی که تالا خوندیم فکر کنم می‌خوام طبق روایت صحبت کنیم، باید صراحتا بگیم سگ نجس هست، بلکه خلاصه ما خلق الله خلقن انجس من الکلب، اما چون نجس جامد هستش نجاستش سرایت نمی‌کنه. یعنی سگ هیچ وقت نمی‌دوره تو لباس من. چی؟ موش که لباس سریع داشته که پاک هیچی، ولی خود سگی هم که نجسه هست هم پوستش. درسته؟ خب نجسه، ولی خب نجسه به من سرایت میکنه؟ نمیکنه دیگه، چون داشته پوست خلاصه جامد لیز خلاصه
سگ نجسه، ولی موش پاکی یک ماده دیگه.
چرا؟
نه چون
آخه
کلش مو گرفته دیگه، چون
آخه نجسه یا پاکه؟ نه خب دو تا مسئله هست. من شما تو میته چی میگفتن اصحاب؟ میگفتن میته نجسه، موش پاکه. درسته؟ ما خب خود روایت صراحتا میگه نه، روایت عمود خنزیر بود که خنزیر موش کلا پاک است، و بعد در ذیل اون گفت که هر حیوان موش پاکه، کلا هیچ موی نجس نیستش. ولی میخوام اگه نجس هم باشه، خب دو تا ادبیات میگه آقا طهارت کلب این مبتنی بر اینه که ما پیشفرض گرفتیم اگر نجس بود حتما نجاسه ایش سرایت هم میکرد. این حرف حرفی درست نیست، چون که آقایشون نجس اما سرایت چه نمیکنه. نه دیگه اون روایت داشتش که چیگه حد داشتش که کل شعرن و صوفن چیگه زکیه مثلا نمیشه آقایش اطلاق اینکه در نمیاد که بگم حالا نه. خب معناتش که ما نمیدونیم چیه، که تو باب میت خب عنوان داره همین مالا تعالی الحیات از مجموعش در میاد، ولی اینجا که خیلی نمیشه در آورد.
عرق کرده باشه سگ هم خب آب بده جوش دو عرقش باید با آب مخلوط میشه، آب نجس میکنه، نجس در بیمان میشه.
خب حالا ببین باید دوتا مثلا بررسی کنیم، یکی یه بار باید یقین کنیم کنیم عرق تو آب رفته درسته؟ هم یعنی خیلی معلوم مثلا اینکه اوج گرماش سگی بیاد شور و شورادش عرق برسه مثلا درسته؟ نه نه ما که هیچ حیوان ارتباط نداریم متاسفانه، نه با حیوان ها، نه با درخت ها، نه با گیاهان کردن، فقط تو ساختمون زندگی میکنم، از طبیعت کلا بریده. نمیدونم والا سگا عرق میاد نه، ولی دوما میگه باید ثابت کنیم که عرقش هم باز چی دستش، نجاست هم داره، چون عرقش استصحاب اجزای ملائکه لحمو که داره که باید تو نماز امرمون نباشه، اما اگه تو آب بخوره بعد اون آب هم باز داره مشکل دار بشه اینو باید در بیاریم. اجازه دیگه این روایتی که ما تا حالا خوندیم در نمیومد. خیلی یعنی ممکن فرق کنه خب چون فرقش دلیل داره عرقش نداره دیگه. کدوم عرفا داره چرا یه یادم باشه مثلا اما سلار دیگه هم فرق کنه لعاب کلب نجاسته دیگه، یعنی کرد نجاست قضایی که حتما داره به این آب دنش بخوره جای کلن فاسد میشه، اون آب کلا باش وضو هم نمیشه گرفت، اما مثلا تنش بخوره تنه یکی هستی نماز نمیشه خون، ما گیر اون سر این بگیر ما اون
قضاییش برای عرقش هست نمیست
خون ندید دلیل نداره دیگه.
نه عرقش من دیدن سر گریه میکنه، گریهش که نجسه، گریهش هم نجسه دیگه چون از چشش درمید
دیگه. حالا اگه این روایت ها رو کسی خودش عمل کنه و اینو حکم وجوده که این اصابه که من الکلبه رطوبتون فقسل هو، بعد هر رطوبت بدن اومد بیرون کنه رطوبتاش همش چیزه نجس هست و منجس هست و این حرفا، اما اگه اینا رو حمله بر استحباب کردیم خب ما قبلا گفتیم که اینا رو اونجوری که مشهور فهمیده بودن مشهور نمیگفتن رطوبات خود سگ، میگفتن سگ خیس به قینه بعدش که داشت ان مسحو جافن اگه سگ خوش بود، اگه این باشه که الان حمله استحباب بکنیم چون هم نسل سری داشتیم کلو شهرن و سوفن زکی، هم نسل سری داشتیم که سگ رفت روغن اومد بیرون روغن ها نجس نمیشن درسته؟ اون روایتی که میگفت سگ مرده هستش روش نمیدونم لباس انداختن از کنن لباس هم نمیخواد بشوری مردش هم و امثال این روایت ها دیگه. خب چیز داشتیم؟ خب چیز
داشتیم؟ منظور رطوبت خودشه اگه رطوبت خودش میشه، چون بعضی سگا من دیدم یک سگ بود آمده بود قضا بخورد کنم دوستا، خب بعد یک کنم فکر کنم طوله سگ هم اطرافش بودن این شیر میداد اینا رو، اگه شیرش بریزه جایی نجسه یعنی نه نجسه
نمیدونم. حالا ما راست اون موقع ما چون از اون وقت قضیه نگاه میکردیم ما پیشفرض میگرفتیم که هرچی نجسه هست حتما ساری است، بعد میگم خب روایت که میگه سگ ساری نیستش میگفتن خب پس بهش بگیم مثلا این نجاست مثلا اکل و شرب داره نجاست سلازی نداره، حالا میگم خب ببین از این معنی آقا نشو بذاریم نجس هست مثل خود روایت، ولی ببینیم روایت نمیکنه این با مجموع روایت که تالا خونه بیشتر جور در میاد. خب این یه چیزی ممکنه پلید باشه درسته، ولی مثلا اثری یابسه ولی پلیدیش به منم سرایت میکنه، سرایت یعنی چی؟ خب سرعت منه چی میشه؟ یعنی منتقل میشه دیگه. خب ولی سگ ما منتقل نمیشه دیگه. خب چون پلیده خب. نه.
ما این تعبیر فقط برای
پلیدیه. خب تو ما هم بیشتر بعدا میگه آقا مثلا حیوانات اگه اینجا آب بخورن اشکالی داره؟ فرمودن نه. میگه گفتم مثلا سگ حالا گفتن ریتسون نجس. سگ پلید است مثلا فرض کن. بعد اگر که آب از جای آب خورد دیگه از آب استفاده نکن. تو روایت داره که مثلا کافر نجسه، ولد زنا نجسه، مثلا فرض کنید سگ مثلا نجسه. خب مثلا اینا نجسن که قول افهم بس کردن گفتن ولد زنا بل اجماع هیچ اثری در نماز نداره.
اون موقع من شما عرق اوناشون ساری می‌نوشتن.
چی؟ نه عرق ساری که حتما هست.
نجاستش رو می‌گفتید سرایت می‌کنه. اینطوری فقط میشه اونو قشنگه. یعنی همه چیش میشه چی؟ حالا به قول فقهای امروزی همه چیش پاک میشه غیر از آب دهن.
آره. آره. نه الان میگم همش نجسه ولی
نجسه
ما گفتیم بدنش مثلا نجاست
امروز نه نجسه طبیعی
ما گفتیم بدنش نجاست سلاطی نداره اون موقع هم گفتیم نجاست سلاطی نداره دیگه درسته حالا ما میگم عرقش نجاست سلاطی داره یا نداره
ما چربیشو گفتیم داره دیگه عرقش خیلی واسه ما چربیشو
میگم به مقتضی همین روایت میگفتم دیگه این روایت رو ازش بتونیم در بیاریم مثلا بعد میگم هر مثلا ببینیم ما تو عرق حیوان جلال چی میگم؟ حیوان که خیلی نجاست میخوره عرقش هم نجسه دوست یعنی کارم عرقی که از دل اون نجاست هم میاد با اینکه یک آنم تصفیه شده از ده تا فیلتر رد شده اما عرقش شطوری که نجاست میخوره رو فهم نرگیشه خود بشور مثلا به مناسبت علالقادر سنگ هم اگر عرق بکنه باید بشوریم دیگه مثلا فرض کنیم علالقادر به قولشون عشقش هم اگه در بیاد باید بشوریم یه مقدر مناسباتش اینه که باید وجوبی باشه
نه جلال باشه عرقش هم نجسه چون بعضی شراب که میخورن نمی شراب خواهد عرقش هم بو شراب میده این حیوان هم که شراب میخورن
نجسه میخورن خب میگن عرق چون فضولات همون غذا هستش احتمالا آثار اون غذا توش چی میشه باقی میمونه دیگه این حالا دیگه وجوب استحبابشو باقی اگر باید معارض نداره خب ظاهرش هم در وجوب کنم دیگه مقتضی قاعده هم در وجوب خب بگذاریم دیگه چند تا روایت دیگه داشتیم در مورد حدیث 590 و 591 بود که قبلا خوندیم که میگفت حیواناتی که گوشت خوار هستن اگه منقارشون خون داشت دادن تو آب نجس میشه اما دیگه مثلا راجع به جایی که خون نداشته باشه صحبت نکردن که منجس از منجس نیست اما خب دیگه سکوتش هم دلیل بر عدم تنجیس نیستش اینا قد متقنش بودش که یه ذره خون آب رو چیکار میکنه خراب میکنه دیگه روایت دیگه که شاید در بحث ما تناسب شده روایت 718 است صفحه 274 از حرید از زراره میگه خدمت امام باقر عرض کردم یکی کسی پاش گذاشت رو عذره فساخت رجل و اوفی ها پاش قشنگ رفت توی مدفوع ها این قضا ذالک وضوعه آیا وضوعش باطل میکنه و هل یجب علیه غسلها آیا واجب است که پاشو بشوره یا نه علامه بوده که لا یغسلها پاش رو نمیخواد بشوره الا ان یغذرها مگر اینکه خودش بدش بیاد ولکن نو یمسحها ولی دست بکشه یا دستمال بکشه تا اثر این عذرها از پای او برداشته شد و یصلی بعد نماز بخونه خب این دو تا توجیه دارید تو حسب قواعد یا منظور عذره حیوانه غیر حیوان معکول اللحم یا عذرهای خشک دیگه و الا مسلمان اگه عذر خیس باشه که حتما بچه حتما باید چه بکنه غسلش بکنه دیگه حتما باید بشورنش اینجا مسحش هم الان قاعده از مثلا باب تنزیه و ایناست دیگه اگه عذر حیوان حلال گوشت باشه میگن پاکش کنه که مثلا ادب نماز رعایت بشه دیگه اگه عذر یابسه انسان باشه مسحش از باب استصحاب اجزای ملائکه الرحمن مثلا این چیز تو مایه هست میگن پاکش کن لکش بره ولی خلاصه شستن لازم نداره خب دیگه روایت هایی که باز یه چند تا روایت داریم صفحه 427
باشه حالا ما اگر عذر انسان بود باید دیگه لازم نیستیدش کنه اگر نچسبی دوی پاش
خب داره حملش کنی برده این قابسه دیگه روایت که اطلاق داره روایت میگه ظاهرش میگه که عذر خیس هم بود قشنگ رفتی توش اومده بیرون اگه چیزی به پات نچسبیده راحت باش
ممکن نمیشه
عرفن چی؟ خب هم عرفن نمیشه من اونم اینجوری دیگه هم عرفن نمیشه هم مثلا موازن فقهی نمیشه نظام باید حملش کنیم بر عذره یا بسه درسته این چرا؟ خب رو قذر کردن این علالقاده چی دو شد؟ یادن این دو جو میشه خود یو قذره ها بخونیم و یقذره ها من یقذره ها خوندم یو قذره ها معنی کردم واسه مثلا چون رو این داشتم میخوندم یو قذره ها بخونیم یعنی اگر خودش احساس میکنه این کثیفه این شبیه چند دیگه تو رو بعد هم داشتیم که فقط اگر خود احساس میکنی کثیفه خب بشور از بابی که خودت تقدیر میکنی نسبت به قذر میده یقذره ها بخونیم، یعنی اینکه اون مثلا نجاست ها این پا را آلوده کنند. آلوده کنند خود یعنی جنبش بچسبه دیگه، درسته؟
یعنی دوباره ممکنه اگه مثلا خوش بشه بیفته یا مثلا تسر
بشه، اگه خشک باشه مثلا، اگه کلا خشک باشه پاشو بذاره توش مثلا نمیشه از باید بتکوندش مثلا اینجوری بزنه مثلا، ولی اگه واقعا خیس باشه و او را آلوده بکند باید بشوریمش دیگه. این به لباس نیست، پای با یعنی میگه سارت رجل و قذرتن، یعنی بالاخره پای قذره شد دیگه، ولی خب منظورش از این قذره شد چی؟ حالا قذره یعنی این نجس روشه، نه که فقط ملاقات کرد، چون این فقط ملاقات بود کرد که الا لازم نداشت که بالاخره علاوه ملاقات کرده، میگه الا ان یقذره یعنی فرد خاصی از ملاقات که عبارت از فردی که توش این نجس باقی بمونه. خب دیگه روایت 1117 1118 اینا جای یه نگاه کردن داره، فقط یه نگاه کنین رد بشین. یه مطلب معمول 600 داشتن کلا که فقط این اون نکته خیلی اساسی و آدمش خیلی دقت کنه، فهمیدن کلا انقدر امر به قتل توی روایات باب نجاست زیاده که مطمئنی استحبابیه که یه جا همین آدم به اغسل میرسه سخت میتونه فتوای وجوب بده، از بس که اغسل استحبابی زیاد داره اینجا. حالا از جمله همین باب استحباب غسل یدین از قبل ادخال حمل انا که میفرماید آقا میخوام مثلا وضو بگیرم، حتما میگن حتما دست یه بار بشورید، میگه دستشویی نرفتم، میگن بازم بشور مثلا، میگه از خواب پاشدم دستم به یه جای کثیفی هم نزدم، جنوبم نشدم، بولم نکردم، میگن حتما بشور. میگه برای چی؟ چون نمیدونم موقعی که خواب بود دست کجا مالیده، درسته؟ یعنی پس خب ما باشیم ظاهرش نماش وجوبیه، یعنی مثلا یغسل الرجل یده من النوم مرتان من القائت والبول مرتان من الجنابات ثلاثه، مثلا فرض کنیم هم سال اینا، ولی خب مضمونش از مضمون نه یعنی کثیف شده باشه، یعنی برای وضوع و نماز و اینا سعی کن از هر کثیفی خلاصه چی بشه. نمیدونم حکم تعبدیه، علاقاتی به احتمال مثلا نجاستی که توش مثلا چیز شده مثلا پیش آمده، یعنی بول اگه کردی یه بار دست بشو، قاعد کردی دو بار، جنابت سه بار، خواب یه بار. چی؟ من حتی یکی شایه که میگه میدونم که چی دستش، میدونم که دستم به جای نخورده، یعنی این دوباره یه آزده نونزه میگه سالت عبد الله علیه السلام عن الرجل یبول ولم یمس یده الیمنا شیئون، بول کرده دست راستش به هیچ جا نخورده، دست چپ دست انجام میکرده دیگه. ای یدخلها فی وضوعه، دست راست که به هیچ جا نخورده بکنه تو آب، حضرت میگن که لا حتی یغسلها. بعد اون یه قول تو فین ناس تایی قدم من نامه از خواب پاشده و بول هم نکرده دست تو آب بکنه، حضرت میگن که نه، چون نمیداند وقتی که خلاص این خوابیده بود دستش کجا استراحت میکرد. لا یدری حیث و با تتیدو فل یقصر دستش نگار کن دستش شد. بالاخره یعنی دست نجس نمیشه، اما که آلوده بشه دیگه. حالا مثلا بعدا مثلا تو بینیش کرده تو خواب مثلا، یا تو گوشش کرده، یا عرق آدمش رو پاک کرده، یا به اسافل اعضاش داده، نجس نمیشه اما آلوده که میشه دیگه، بشور قبل از چیز. مثلا این فل یغسل ها صیغه امره ولی ازش وجوب استفاده نشه، این سیاق این روایت این باب من نظر داشته باشه.
استفادهش هم میتونیم سرعت بدیم به همه شرایط، مثلا کسی که تو شرایط الان تو خونه مثلا با لباس کامل میخوره بازم این استفاده
این کاره، یا یقین داره به جا دستش نخورده احتمالاً نه نمیدونم، ولی این روایت بول که اصلا خیلی تعبدی مانند، حالا این سند روایت من نمیگم چجوریه، ولی روایت 11 19 برای دیگه میگن خب مثلا خیلی احتیاط کن برای این آب.
آب آشامیدنی هم بوده دیگه، گفتیم هم که آشامیدن سختگیری میشه.
بله جای تنزه داره، ولی حالا به قول عاشق این تعبدی یا ارشادیه، یه بخشش مثلا چی دستش، یه بخشش مثلا بوی تعبد مثلا تو هم رواتب جنابت داشت که از مرفق بشوره. خب عادتا اگه بخواد نجس هم بشه مثلا از مش باید بدن بشور دیگه، مثلا مرفق یا ولی انگار نه، یه حالت تعبدی هم داره که قبل از غسل مثلا از مرفق بشور، حالت مثلا وضو مانندی، بعد مثلا بعدن دستو کن تو آب شروع کن.
یعنی وضو بگیری قبل؟
نه نه نه، اول دستش بشوره، یه دور دستش بشوره بعد شروع کنه مثلا به
نیت. نیت غسل
بشوره؟ نه نه نه،
قبل از
نیت، قبل از اینکه غسل شروع بکنه. بعد خب رسیدیم تا باب 27 جلد 2 صفحه 233. ان شاء الله دیگه وسطاش دیگه مهمی نداشته دیگه. حدیث 229 ان شاء الله جلسات بعدی. اللهم صل علی محمد.